الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن همین مسئله صلات در نجس می‌فرماید و اما اذا کان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لا قلب بول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته. فرماید اگر کسی جاهل به موضوع باشد، مثلا نداند که ثوبش یا بدنش با نجاستی مثلا بولی ملاقات کرده و بولی به بدن و ثوبش اصابت کرده باشد، اگر اصلا ملتفت نشود، قبل صلات، اثناء صلات، بعد صلات اصلا ملتفت نشود، یا التفات پیدا کند به اون نجاست بعد از فراغ از صلات، نمازش رو خوند بعد از فراغ از صلات متوجه شد که ثوبش به نجاستی ملاقات کرده، نجاستی به ثوبش اصابت کرده، صحت صلاته، نمازش درست، اعتنا نکند. ولا یجب علیه القضاء، اگر بعد از انقضاء وقت باشد قضا واجب نیست، بل ولل اعاده بعد الفراغ من الصلاة، بل ولل اعاده فی الوقت، بلکه اعاده هم واجب نیست در خود وقت، نمازو به جا آورد، وقت هنوز هست، متوجه شد که لباسش به نجاستی ملاقات داشته، وقت هنوز باقی است، می فرماید که صحت صلاته، اعاده هم واجب نیست. و این کان احوت، هرچند اعاده در وقت احوت است، که انشاءالله می رسیم و میگیم که این احوت وجوبی است اگر فتوا نباشد. دیگه تا اینجا مسئله دوم میشد. مسئله سوم هم التفات در اثناء صلات، که انشالله اونو بعدن بحث کنیم. مطلب که عنوان شد، متن که برای شما افاضل توضیح داده شد، فتوای متن رو که فهمیدیم، برای اثبات این مطلب ادله‌ای که گفته می شود باید ابتداءً اقوال رو بگیم، بعد به ادله مبادرت کنیم. اما اقوال درباره این مسئله سه تا قول وجود دارد و با توجه به متن می شود قول چهارم. قول اول این است که اگر مسئله به همین صورت باشد، جهل به موضوع و التفات بعد از اقامه صلات، صحت صلات، نماز درست، نه اعاده در کار است و نه قضا، مطلقا خارج وقت و داخل وقت. این قول اوله.
قول
سابور نه، قول سابور احوتی دارد، اصلا احوتی در کار نیست، شبیه قول صاحب اراست. قول دوم تفصیل بین اعاده و قضا. اگر کسی نماز رو در لباس نجس اتیان کند و بعد از فراغ متوجه بشود اگر وقت باقی بود اعاده کند، اگر خارج وقت بود قضا. تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت. قول سوم، قول سوم تفصیل بین فحص و عدم فحص. اگر کسی صلاتو در نجس، در لباس نجس انجام داده، اتیان کرده، ولی قبل از نماز یه فحصی کرده است، یه توجهی جستجویی داشته است که ببیند لباس نجاستی رسیده بهش یا نرسیده، اگر فحص داشته بعد از فحص به چیزی بر نخورده و نمازش رو اتیان کرده، بعد از اتمام نماز دید که یک گوشه‌ای که از لباسش تا شده بود قطرات خون بیشتر از یک درهم وجود دارد، در صورتی که فحص کرده باشد می‌فرماید که نمازش صحیح است و اعاده و قضا ندارد. و اما اگر فحص نکرده باشد، بله اعاده دارد که فحص نشده. این قول سوم. قول چهارم هم که از متن استفاده کنیم که میگد نماز درست است هرچند التفات در داخل وقت باشد، اما یه احوتی اینجا دارد، احتیاط مستحبی که اگر التفات در داخل وقت بود اعاده شود. چهار تا قول. قول اول قسمتی یا بعضی یا مشهوری از محققین متأخرین این قول اول را انتخاب میکنن که نه اعاده است و نه قضا، اطلاقا داخل الوقت و خارج. قول دوم منسوب، نه منسوب، ما ثبت شده در مبسوط است، شیخ طوسی و همینطور علامه حلی و محقق حلی برینند که اگر در داخل وقت کشف شد اعاده و اگر خارج وقت کشف شد قضا ندارد. قول سوم و محقق حلی و محقق قرد و علاقه هلیه شیخ توسی الا براتون می‌خواستم برگردم کاملش کنم سوال کردید اینجا باید بگم شیخ توسی کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 38 علامه حلی قواعد الاحکام جلد 1 صفحه 194 قول سوم از شهید اول به ثبت رسیده کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 17 این اخوال بود و این منابع. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 323 می فرماید صحیح همین قول اول است و هذا هو المشهور که اشاره شد مشهور بین متأخرین و الا نقدن به اشکال برخوردیم دیگه. شیخ توسی محقق حلی علامه حلی شهید اول صاحب حدائق نمی شد. چه گفتیم؟ که دیگه مشهور گفتن به اشکال بر نخوره. منظور از مشهور مشهور بین متأخرین اون مخالفین اونا در حد 2-3 قوله 2-3 نفر در حد شهرت احراز نمیشن لذا اطلاق مشهور نمیشد. اما تعدد آرا هست، یعنی چند رأی از صاحب نظر بسیار با فضیلت و شرافتی همون قول دوم را که تفصیل است و صحیح هم هست اعلام میکنه. قول اول درست است و مشهور هم همین است. بعد ایشان میفرماید که دلیلی که درباره اثبات این قول میتوان اقامه کرد عبارت است از نصوص، هرچند مشهور یا بعضی از محققین دلیل تحلیلی و عقلی هم اقامه کرده اند و آن این است که میگویند جاهل مخاطب نیست و جاهل به موضوع تکلیف ندارد و اگر تکلیف متوجه جاهل به موضوع بشود اولا تکلیف به غیر مقدور است ولو مورد جزئی باشد و ثانیا حرجی می شود. چقدر موضوعاتی که و حالت واقعیش معلوم نیست، همه اینها اگر مورد خطاب قرار بگیرد حرج است. بنابراین تکلیف به جاهل نسبت به موضوع اصلا توجه ندارد، قابل توجه نیست به خاطر تکلیف به غیر مقدور و به خاطر استلزام حرج. این رو مشهور گفتند. سید می فرماید که ما به این قول مشهور اعتماد نمی کنیم، به این استدلال و دلیل مشهور اعتماد نمی کنیم. چرا به این دلیل مشهور اعتماد نمی کنیم؟
بله مشترک چون شرایط تکلیف رو داره
ولی حرف خوب بود. به این دلیل و وجهی که مشهور استناد میکند ما اعتماد نمی کنیم. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا گفتیم که این گونه اوامر بر فرض اغماز از توجه به جاهل و عدم توجه، این گونه اوامر و نواهی ارشادیه است. به طور کل ارشاد به جزئیت و مانعیت دارد. امر و امر و نهی مولوی نیست و بنابراین حکم شرعی استفاده نمی شود تا ما دربارش بحث کنیم که این حکمش تا چه حد و چه اندازه الزام آور هست یا الزام آور نیست. ارشادیست از اول می شود ارشاد به جزئیت و مانعیت و از وادی بحث بیرون است. این اولا ارشاد رو گفته بودم برای شما، مثل که حکومت رو گفتم دو قسم ارشادن، دو قسم ارشاد به سوی حکم عقل و ارشاد به سوی فهم عقلا. اینجا جزء ارشاد. این سؤال شما خوب بود، البته خب شما که الحمدلله محقق و فاضلی، گاهی در اصول این خط میخونید که ارشاد چی چیه؟ ارشاد به سوی حکم عقل در حدی که اگر امر شرعی هم نباشد حکم عقل کافی است. و گفته می شود که دلیل ارشادی در اون مورد حقیقتش حقیقتش اخباره. ما صورتاً انشا میگیم، حقیقتش اخبار از یک حقیقت و مسئولیتی است. اینو که گفتیم در اصول دیگه بیشتر از این براتون در ضمن کلمات آمده، برجسته همین ارشاد به سوی حکم عقل. اما بعد که در فقه میایید میگه که ارشاد به جزئیات، ارشاد به شرطیت، ارشاد به نجاست، ارشاد به این. پس این ارشادات چه شد؟ اینا که ارشادات به حکم عقل نیست. باید بریم تحقیق کنیم، همونطوری که گفته بودم حکومت رو دو قسمش رو پیدا کنیم تا گیج نشیم، ارشاد رو هم دو قسمش رو پیدا کنیم، بگیم که ارشاد دو قسم است. ارشاد به سوی حکم عقل که برجسته شده، نه منحصراً اون ارشاده، ارشاد به سوی حکم عقلا. عقلا از این گونه بیان جزئیات استخراج میکنند. عقلا که میبینن میگن که لا صلات الا بالطهور، شرطیت استخراج میکنن، ارشاد به سوی حکم عقلاست. پس از که مطلب ارشادی شد از وادی بیرون میرود، از حوزه بحث.
شما میخواهید قول اول که قول صحت هست رو دلیل بیارید، درسته؟ بله.
باید
اینه که نماز خونده در حالی که
نرسیدیم، ما نرسیدیم هنوز، هنوز بحث سیدان الاستاد ما نرسیدیم. بله. این دلیل رو ایشان قبول نداره. دلیلی که مشهور گفت، که چه بود دلیل مشهور؟ خطاب متوجه جهال موضوع، ایشان فرمود که اولا و ثانیا، اما اولا این ادله ادله ارشادی است و ثانیا مخالف قاعده اشتراک، و ثانیاً این دلیل مشهور مخالف قاعده اشتراک است و خلط شده است بین ثبوت و تنجز. اگر جاهل علم به تکلیف ندارد، تکلیف در حقش تنجز پیدا نکرده، اما ثبوتش با انشاء عام ثابت محقق، ثبوتش محرز. خلط شده بین ثبوت و تنجز که میگن جاهل مخاطب نیست، تنجز ندارد. بله، نه این که تکلیف، ثبوت تکلیف در بارش محقق نشده باشد. فرق بین ثبوت و تنجز مسئله را حل میکند. تکلیف برای جاهل ثبوت دارد و تنجز ندارد. ثبوت برای ما کافی است. چرا؟ چون میفرماید قاعده اشتراک بین عالم و جاهل. سه تا دلیل هم برای قاعده اشتراک اقامه میکند. شمایی که قواعد فقه میخونید، مدارک قاعده فقه رو از اینجا در بیارید. میفرماید قاعده اشتراک هم اخبار و نصوصی خاصی دارد و هم مورد اجماع و هم ما در حقیقت یک ضرورت فقهی است. به ضرور بالاخبار و الاجماع و ضروره. اشکال نکنید که این اجماع اجماع مدرکی شد. بله، در حقیقت همین که جوابشو شما دادید، در حقیقت منظور از این اجماع می شود تسالم، که دیگه خطر مدرکی بودنی در کار نیست. بنابراین اگر دلیل مشهور رو در نظر بگیریم که خطاب متوجه جاهل نمی شود و درباره جاهل خطابی نیست، مخالف قاعده اشتراک، قاعده اشتراکی که اساس و بنیادش در حد ضرورت فقهی است، میگوید احکام مشترک بین عالم و جاهل. در حق جاهل هم احکام ثابته. بنابراین دلیل مشهور را با این دوتا اشکالی که وجود دارد ما کنار میگذاریم. احسنتم، بر اساس دلیل تحلیلی ما مطلب رو اعلام نمی کنیم، مطلب رو بر اساس این دلیل استناد نمی کنیم. اما دلیل اصلی ما نصوصی است که در این باب آمده است. این نصوص عبارتن از نصوص عام و خاص، دو طائفه است، عام و خاص. بفرمایید آقای زندی. قاعده اشتراک آقای زندی معناش اینه که احکامی که از سوی شرع، احکامی که از سوی شرع جعل شده برای عالم و جاهل، اختصاص به عالم ندارد اطلاقا. عالم به موضوع عالم و برای جاهل هم شامل می شود، جعل شده هم برای جاهل به موضوع هم برای جاهل. مثلا فرض کنید یک کسی نسبت به نجاست دم خون نه موضوعاً علم دارد نه حکمان، هر دو جاهله، یعنی از سوی شرع درباره او اصلا نجاست نیست، جعل نیست، نه جعل هست، فعلیت هم هست، اما تنجز نیست، چون علم ندارد دربارش منجز نشده. قاعده اشتراک قاعده مسلمی است، در این بحث نیست. رسیدیم کجا؟ دلیل اصلی. دلیل اصلی ما سید می فرماید که نصوص است، از نصوص عام.
قبل از اینکه به نصوص عام یا خاص بگویم،
عرض
می‌کنم چرا ما به قاعده فرا تمسک می‌کنیم؟
بله،
یا
قاعده
رد تمسک بفرمایید.
بله،
قاعده رد
بله، بسیار خوب. قائل رفع شما را بگم که اولا قائل رفع به حضور شما آقای زندی عزیز، منظورتان رفع مالا یعلمون براعت عزیز من، ادله رتبه بندی دارد، طبقه بندی شده است، نوبت به اونجا نمی رسد تا ما ادله و ادله اولیه و نصوص و قواعد اولیه داریم بواری جهل و چیز سردرگمی قرار نگرفته باشیم، دیگه به حدیث رفع و قاعده خوف اقابلا ویان تمسک نمی کن. اون یه وادی جداست که دست کوتاه شد، میگی هیچ چه نمی دانی دیگه، نه دلیلی هست و نه راکش هایی. حدیث رفع مرتبهش مرتبه دیگریست. و اما قاعده فراغ، قاعده فراغ نسبت به اجزاء مرکب است، نه نسبت به شروط. عزیز من، اجزاء مرکب اگر شما سوره رو نمیخوندید، شک میکردید، بعد متوجه نبودید، بعد از نماز، بعد از فراغ شک میکردید که این نمازی که بدون سوره خواندم درست بود یا نبود، قاعده فراغ، قاعده فراغ نسبت به اجزاء مرکب است، نه نسبت به شرایط که صلات در نجس باشد.
قبلا همون مسئله دلالت تنبیه ازش استفاده کرد، چه فرقی دارن؟ دلالت تنبیه هم همین رو به کار
می‌بره. بلاغت رفتید؟
نخیر، توی دلالت هایی که مطابقه هم هست، ولی توی اختصار و تنبیه و اشارات بسیار این مسئله رو آقای نوردن دیگه.
به حضور شما اصطلاح بلاغت با اصطلاح اصول فرق داره. اونی که شما میگید اون اصطلاح بلاغی است، این اصطلاحی که ما میگیم اصطلاح اصول، این اصطلاح با اون اصطلاح دلالت اشاره، اون ارشاد نیست، اشاره است، اشاره و تنبیه. اون دلالاتی است که در بحث بلاغت است. دلالت با اشاره چیست؟ دلالت با تنبیه چیست؟ اون ارشاد نیست، اشاره و تنبیه و بحث بلاغت دو تا وادی است. آقای موسوی،
مفهوم ارشاده، مضمون این ارشاد اون دلالت تنبیهی هست.
دلالت تنبیهی، آلا دلالت تنبیهی اگر شما تطبیق بکنه به دلالت تنبیه اشکالی ندار، تا میدونی چی؟ حالا مجبورم برگردن به بلاغت. خلاصه این بحث بلاغت از متول بگیریم تا به حضور شما مختصر، تا جواهر البلاغه، تا همه کتب بلاغی، بحث اشاره و تنبیه جزء فرازهای بحثی بلاغه. و مفهوم موافق و مخالف هم مفهوم موافق و مخالف مصداق از درباره دلالت اشاره و تنبیه. بحث اشاره جزء ادله التزامیه می شود، دلالت تنبیه جزء ادله مطابقیه می شود. این بحثی است که در بلاغت آمده. با بحث ما اگر ارتباط بدید شما خودتون، ما مانع نمیشه، ولی مستقیم من با ارشاد و ارشادیت و مولدیت ربطی ندارم. شما آقای موسوی فرمایید.
از هم خدمت شما که فرمش. ما اونجا گفتیم دلیلمون اشتراک مکلفینه،
قاعده اشتراک،
یعنی اشتراکشون در خطاب و تکلیفه. بله. در تنجیز حالا که مشترک نیستن با ما، موضوع بحثمون که باید این تنجیز باشه تا اعاده حاصل بشه. و انطلاقی تنگی، پس اینجا دلیل اینجا کار نمیکنه.
بسیار خوبه. اگر این حرف رو زده بودن خوب بود، ولی اینو نمیگن. اونا چه میگن؟ میگن دلیل اونا چیه؟ میگه تکلیف درباره جاهل اصلا شرعیتش و فعلیتش ثابت نشده. جاهل، خود جهل مانع توجه خطاب، خطاب بهش توجه نکرده، جاهل اصلا تکلیف نسبت به موضوع نداره. اما اگر این تبصره رو شما بزنید بگید که تنجیز نشده، ما درباره تنجیزش صحبت بکنیم، تنجیز نشده پس معاقب نیست. نه، تنجیز نشده باشه پیامد دارد، منتها مثل شخص متخلف الامر نیست. منجز نشده، منجز نشده تکلیف داره. نتیجه چه میشد؟ اگر متوجه بشود تکلیف منجز، منجز نشده قضا دارد، اعاده دارد. اگر اصلا منجز نشده باشه، خطابش متوجه نشده باشه، نه اعاده داره نه قضا. نصوص با می فرماید که از نصوص اولین نص عامی که می تونیم ازش مطلب را استفاده کنیم همین حدیث لاتعاد. حدیث لاتعاد ما بعد از که بحث مفصل صورت گرفت که منظور از طهور چه بود؟ طهارت حدثیه بود و فهم مشهور همین بود. اضافه کنید یه نکته دیگه را که حتی می توانیم بگیم که طهور انصراف دارد به طهارت حدثیه. پس از که این مطلب ثابت شد، اگر نقص طهوری طهارت حدثیه بود اعاده دارد. مفهوم میگه که این مورد که نقص از جهت طهارت حدثیه است اعاده ندارد. از حدیث لا تعاد نفی اعاده و صحت صلات استفاده میشود و استفاده درستی است و اشکال هم ندارد.
استاد، این مفهوم نباید نمیتونه حجت باشه،
چون مفهوم انصرافیه.
یعنی بعد از
این که لفظ
را
منصرف کردیم
یه جهت
مفهوم بیگی.
درست.
درست. اشکال آقای موسوی اشکال اینه که میگه این مفهوم مبنایی است، بر اون مبنا که بگیم منظور از طهور طهارت حدثیه هست مفهوم دارد. بر مبنای کسانی که بگیم منظور از طهور اهم است یا حد اقل مجمل هست دیگه مفهومی نیست. ما این رو اینجا دیگه جواب نمیگیم، این جوابش رو در جلسات قبل حل کردیم. ما رسوندیم مطلب به جایی که گفتیم قطعا منظور از طهور طهارت حدثیه است. انصراف شما به انصراف چیز نکنید، گیر ندید. چرا؟ برای که انصراف که آمد همون ظهوره دیگه. ما اخذ به ظهورات میکنیم، ما اکثریت کارمان با ظهورات. انصراف که بود دیگه، انصراف حقی و حقیقی که بود دیگه، بعد از اون ما حالت منتظره نداریم. مفهوم درسته؟
حس
را دیگه مفهوم، مفهوم حس را اینجا بله قطعا. آقای زندی، دو مورد در اصول قطعا مفهوم دارد که عبارت از
غایت و حس.
نه، غایت و حس. شرط مفهوم دارد علل مشهور و بر نظر غیر مشهور شرط مفهوم ندارد. وصف مفهوم ندارد علل مشهور و غیر مشهور مفهوم دارد. و لقب قطعا ان لقب و عدد قطعا مفهوم ندارد، غایت و حس قطعا مفهوم دارد. اینو جدول ضربی حفظ کنید که دیگه دوباره ذهنتون اشتباه نکن. بعد از که این مطلب رو گفتیم، حدیث لات و عاد را هم که مطرح کردیم که دلیل عام بود، میرسیم به نصوص خاص. کتاب وسائل جلد 2 باب 40 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 6، صحیحه عیسی بن قاسم. این دو، یک صحیحه یک مصححه داریم و روایات این باب روایاتی است که درباره جمع و دلالت این روایات کار کنیم. این صحیحه عیسی بن قاسم دلالت دارد که صلات و عبادت جاهل به موضوع صحیح است. اجمالا تا اینجا رسیدیم. فردا شهادت امام مجتبی و یا ولادت آقا امام موسی بن جعفر است. حوزه اعلام کردن تعطیل، ما تابع حوزه هستیم. چهارشنبه درس هست، درس تفسیر رو داریم ان شاء الله. یکی دو نکته بسیار کوتاهی درباره امام حسن مجتبی و امام موسی بن جعفر علیه السلام. و وقت کمه، بر ما قبلا اینجوری گفته نشده بود که فردا تأکیله. دو تا نقطه کوتاه. امام حسن مجتبی از اوصافش حلم است، حلم حسنی. اما ارباب معرفت آورده اند که امام حسن مجتبی امتحانی شده است و سید الشهدا هم یک مورد امتحان عاطفی شده است. و آن این است که میگن سید الشهدا شدت محبت و انس و علاقه به فرزند جوان خودش داشت، امتحان شد که ببیند جوان خودش رو به اون وضعیت. امام حسن مجتبی هم میگد از نظر جسمانی گویا حالت جسمی شدت حالت غضب رو داشته، بسیار حالت غضب در جسم حضرتش بوده و عدم حلم. امتحان شد که اون همه مصائب رو ببیند و صبر کند، که صبر از صبر حسن آب شد تا اینکه خون شد و لخته شد و تا اونجا کار رسید. امام حسن مجتبی پس از این خصوصیت، نکته دوم هم که برای شما بگم این است که اگر مطالعه کنیم و تاریخ رو خوب دقت کنیم، به نوعی میشد بگیم به نوعی حضرت صدیقه طاهره به امام حسن مجتبی توجه بیشتری دارد. چرا؟ سرش چیست؟ دو تا نکته دارد. یکی از نکته هاش اینه که در زمان حیات والدین بیشتری مصیبت رو امام حسن مجتبی احساس کرد. از دامن محراب که امیر المؤمنین به زمین افتاد و امام حسن رو گفت برو نماز بخون، که اونجا وایستاد خدا میدوند که امیر المؤمنین در اون حالت باشد امام حسن مجتبی به نماز شروع کند که چه میگذرد. از اون زمان گفته می شود ورود طاغیان، ورود طغات و کفار در خانه حضرت زهرا با شکستن در. کسی که اولین بار احساس کرد شاید آقا حسن مجتبی بود، اولین ورود رو دید. بعدم گفته می شود بعد از فزه که حضرت زهرا صدا زد یا قبل از فزه، اولین کسی که دید مادرش افتاده اونجا امام مجتبی دید و بعدم نقطه خیلی جگر خراشی که گفته می شود اینه که حضرت امام حسن مجتبی در داخل کوچه تشخیص می داد که این ظالم اسمش مغیر است، داره مادرش رو. بعد میگد که گفته می شود که امام حسن مجتبی در جلسه ای که نشسته بود موقعی که مغیره وارد می شود جلسه رو ترک می کرد. به چشم خود دیدم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا محمد الحسن زکی. یک جمله هم زیارت بخوانید و هم در زیارت نامه ها یادتون نره این گونه زیارت. السلام علیکم یا سبق الرحمه، بعد السلام علیک یا کریم آل البیت، و السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدایا به حق ولایت اهل بیت توفیق عبودیت در مسیر صحیح صحیح که مسیر ولایت است برای ما عنایت فرما. دشمنان شیعه و دشمنان پیروان اهل بیت مخصوصا تکفیری های از خدا بی خبر را به قهاریتت نابود بفرما. شیعیان عالم در کل جهان اصلاح و تأیید فرما. خدایا به امام مجتبی و امام موسی بن جعفر همین الان گناهان همه ما را ببخش و بیاموز، حوائج همه ما را برآورده بفرما. حوزه های علمی نجف، قم، مشهد، غیره، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.